خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم. هدیه بیشگاه اهل بیت علیهم السلام به صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد محمد عجل فرجه. خب با توکل بر خدا چند جلسه‌ای هستش که داریم در مورد دوران چی صحبت میکنیم؟ دوران آخرین. داریم در مورد دوران رسول الله صحبت میکنیم. مباحثی مطرح شد تا اینجا، امروز ایشالله اونا رو میخواییم پی بگیریم. هفته قبل در مورد چی صحبت شد؟ کسی یادش هست؟ در مورد چی؟ آره، نظام اولین رو یه خورده صحبت کردیم، نظام آخرین رو هم یه مقدار اندکی صحبت کردیم. تو بحث رسول الله چه بحثی رو مطرح کردیم؟ بحث یه ذره اندکی معرفت به نورانیه ایشون، یعنی مراحل قبل از ورود ایشون به دنیا. گفتیم رسول الله چند مرحله داشته زندگیشون. یک مرحله از زندگیشون مرحله قبل از خلقت آسمان‌ها و زمین و ستارگان، قبل از همه مخلوقات، گفتیم یک خلقت مفصلی ایشون داشتن، یه دوران مفصلی رو ایشون تو اون موقع سپری کردن که یه مقدار کمی به اون دوران پرداختیم. یه مقدار امروز بیشتر اون بحث رو میخواییم صحبت کنیم و کم کم میخواییم دوران رسول الله از زمان حضرت آدم تا زمانی که به دنیا بیان هم امروز یه چند دقیقه صحبت کنیم، تا کم کم بیاییم به سمت دنیای ایشون. ما خیلی قبل از دنیای ایشون رو مفصل نمیخواییم وارد بشیم، چون هم معرفتش رو زیاد نداریم، هم دوران طولانی بوده. این تفکر که ما بیاییم یک نفر رو میخواییم بررسی کنیم، از قبل از ورودش به دنیا بررسی کنیم، تفکر درستیه. نواستون باشه، شما میخوایید زندگی نامه خودتون رو بررسی کنید، خوب زندگی نامتون رو از قبل از اینکه بیاید دنیا بررسی بکنید. زندگی شما از اون موقع شروع میشه. حالا یه موقعی ما معرفتش رو نداریم، علمش رو نداریم، اشکال نداره، تیترش رو باید داشته باشیم. بگیم من قبل از اینکه بیام دنیا کجا بودم؟ حداقل سوالش رو باید داشته باشیم. این سوال رو برای خودمون پررنگ کنیم. یه موقعی میرید حرم های اهل بیت علیهم السلام، این سوال رو از امام بپرسید، از اهل بیت این دغدغه رو داشته باشید، قطعا جوابش رو بهتون میدن. مشکل اینه که ما این دغدغه رو نداریم. دغدغه این که من قبلا چی بودم و اینو نداریم، تو مون پررنگ نیستش. توی ما پررنگ باشه اینو قطعا بهمون جواب میدن. خب گفتیم ورود به زندگی آدم ها باید قبل از این ماجرا باشه. خب دوران رسول الله قبل از به دنیا آمدنشون مفصله، مراحل خلقت اسمایی داشتن که اینا رو قبلا صحبت کردیم، جلسه آینده هم البته میخواییم صحبت کنیم. اسماء ایشون رو میخواییم یکی دو جلسه بررسی بکنیم، خصوصا اسم مهم ایشون، یعنی اسم محمد. این اسم جزء اسمای بسیار مهم هست و شاید مهمترین اسمیه که یک فرد میتونه داشته باشه. این اسمای مدار بررسی خواهیم کرد و چند تا از اسمای دیگه ایشون که یه مدار قسمت عالم اسمایشون رو بهتر متوجه بشید. رسول الله توی قبل از خلقت آسمان ها و زمین چیکار میکردن؟ تو فضای حمد بودن. تو فضای اصلش رو میخواید بدونید، تو فضای حمد بودن. دقیق ترش همین اسمشون هستش. دقیق ترش اینشون حامد نبودن لزومن، محمود بودن. چون این صفت محمود بودن رو داشتن که ما در مورد این صفت ایشون مربوط به دنیاشون نیست، چون قبل از دنیا اینجوری بودن، قبل از اینکه به دنیا بیان این صفت رو داشتن، به دنیا اومدن با همین صفت وارد دنیا شدن. این روش پرداختن به یک فرد اسمش میشه معرفت به نورانیه. حواستون باشه نگاهی توی روایات ما تأکید زیادی شده که ما رو میخواید بشناسید به نورانیه بشناسید. روش غیر از این طریق روش شیعی نیست، روش غیر این طریق اصلا روش شیعی نیستش، خطرناک هم هستش. نگاهید این روش هایی که کتاب های تاریخی میان مثل تاریخ طبری و امثالهم صحبت میکنن، این روش شیعی نیست، روش دقیقی نیست. روش دقیق رو میخواید بدونید کتاب کلینی، کتاب کافی وقتی دوره رسول الله رو صحبت میکنه میاد از مرحله نورانیت ایشون صحبت میکنه. کتاب بهار الانوار علامه مجلسی، کتاب بصایر الدرجات، اینجور کتاب ها رو شما نگاه میکنید، کتاب های روایی عمدتاً اینا میان از قبل شروع میکنه. این روش شیعیه، روشی که شیخ کلینی انتخاب کرده شیعه، نشبه روشی که طبری انتخاب کرده تو تاریخش، نه روشی که یعقوبی تو تاریخ یعقوبی انتخاب کرده. اون روش ها روش های شیعی نیست، این روش روش شیعیه. معرفت به نورانیه بخشش اینه که قبل از این که بیای دنیا کجا بودی؟ نگاهی تا ما این سوال رو دقیق جواب ندیم نمیتونیم مرحله دنیای یک فرد رو تحلیل عمیق‌تری داشته باشیم. تو روایات به این موضوع تاکید زیادی شده، تو برخی روایات گفته میشه اصلا روش درست همینه و این روش واجب هستش. جلسه قبل گفتم امیرالمومنین به سلمان ابوذر یه جمله‌ای داره، جمله بسیار مهمیه. سلمان ابوذر به امیرالمومنین فرمان که یا امیرالمومنین نسألو که عن معرفتی که به نورانیه، میگن که یا امیرالمومنین ما میخوایم معرفت به شما پیدا کنیم ولی به نورانیه شما، یعنی نورانیه نور شما چی بوده، یعنی قبل از اینکه بیاید دنیا شما چی بودید و تو دنیا نور شما چیه. نگاه این شما تو دنیا از آدما سوال میپرسی، میگه اسمت چیه، اسم پدرت چی بوده، اسم مادرت چی، این چیزا رو سوال میپرسی. سوال دقیق ترینش بعد فکر میکنی که اینو خیلی شناختی، مثلا یه نفر که بدین اسم پدرش چیه، اسم مادرش چیه، فامیلاش چیه، اینا رو فکر میکنی خیلی اینو میشناسی. نه، این معرفت عمیقی نیست. اگر شما بدونی برزخ ایشون چجوریه اون معرفت بالاتریه. نگاه من اگر برزخ شما رو بشناسم معرفت بالاتری به شما دارم، و حالا بالاترش اگر من روح شما رو بشناسم من معرفت بالاتری دارم، من اگر بدونم شما تو عالم زر چی کار میکردی معرفت به شما دارم، حالا تو اینجا پدرت کی بوده، مادرت کی بوده، اینجا شغلت چیه، یه حد کمی هم معرفت هستش. معرفت جلوتر اینجور بحث هاست و جلوترش شما در فطرتت به چه صورتی بودی، در عالم فطرت، در نور، بالاتر از آسمان ها، بالاتر از کرسی، اونجا چجوری بودی. ما هرچی این چیزا رو داشته باشیم معرفتمون بالاتره. وقتی یک شخصی میاد پیش اهل بیت علیه السلام، اهل بیت این چیزاشو نگاه میکنن، یعنی برزخش اینجوریه. تو یه نفری و امیرالمومنین میفرماد که مثلا والله انی احبک، یا امیرالمومنین من تو رو به خدا قسم دوست دارم. امام میگه که تو دروغ میگی، میگه توی میگه اون موقعی که محبان منو تو عالم زر جدا کرده بودن چرا نبودی؟ نگاه امام از کجا داره صحبت میکنه؟ ما تو اینجا برمیگردیم نشانه پیدا میکنه، اون امام داره میره اون منشأ رو نگاه میکنه. امیرالمومنین وقتی سلمان ابوذر این سوال رو میپرسن میفرماید که مرحبا بکما، آفرین به شما. سلمان ابوذر آفرین گرفتن از امیرالمومنین، از امیرالمومنین آفرین گرفتن سخته، امیرالمومنین راحت آفرین به کسی نمیگه. یه مرحبا بکما من ولیین متعاهدین لدینهی، یه شما دو نفری هستید تحت ولایتید، تو دینتون کم نذاشتید، متعهد به دینتون هستید، لستما به مقصرین، شما کم نذاشتید تو دینتون. نگاه این چجوری ورود سلمان ابوذر، یه سوال فقط پرسیدن، همین سوالشون برای امیرالمومنین قیمت داشت. این سوالتون قیمتیه، این که نور من میپرسید، پرسید من در گذشته چی بودم، در آینده چی هستم، در بالا چی هستم. بعد امیرالمومنین به ما که لعمری، قسم به جانم، ان ذالک واجب علی کل مؤمن و مؤمنه، بر هر مؤمن، مرد مؤمن و زن مؤمنی واجب این نوع معرفت، یعنی باید آدم ها برن اینجوری اهل بیتو بشناسن. یه کتابی نوشته شده به اسم علی و پیامبران، کتاب خوبیه، کم نوشته شده متاسفانه تو این زمینه ها، کتاب و داستان خیلی کمه، کم نوشتن و مطلب زیاده، ما هم فرصت نکردیم، باید یه موقعی فرصت کنیم و این چیزا بنویسیم. هر کی فرصت داره بنویسه خوبه. اون کتاب یه هندی ورداشته نوشته به اسم حکیم سیالکوتی هندی، ایشون ورداشته علی و پیامبران، ارتباطایی که بین امیرالمومنین و انبیا بوده توی روایاتمون. کلا هم کتاب بزرگی نیست، مثلا شاید 50 60 صفحه 100 صفحه نهایتش. و ایشون ورداشته اینا رو جمع کرده، کتاب جالبی از نظر ما. الان به نظر من بخوام بنویسم حداقل 500 600 صفحه میشه، حداقل اینقدر عددی باید بشه، اینقدر ارتباط عمیقی وجود داشته بین امیرالمومنین و پیامبران. و حالا قبلش که جای خود داره، امیرالمومنین قبلش به چه صورتی بوده، قبل از انبیا داشته چیکار می‌کرده. خب اینا رو من هر از گاهی تاکید میکنم، چون این نوع پرداختن به افراد قیمتیه، ما باید سعی کنیم اینجوری بپردازیم. حالا ما مرحله خلقت اسمای رسول الله رو میذاریم برای جلسه بعد، یه ذره چون سخت داره، یه ذره میایم به سمت آسان‌تر. عالم زر رو میگیم آسان‌تر، نه یه ذره آسان‌تره. بیایم که امیررسول الله در دوره حضرت آدم چه اتفاقی براشون افتاد. نگاهین رسول الله در دوران حضرت آدم اول خلق شد، ولی همه ما اونجا خلق شده بودیم. یکی از اتفاقات دوران حضرت آدم ماجرای عالم زر هست که من مفصل دو سه جلسه آینده در جلسه سه‌شنبه ها اونو بحث خواهم کرد انشاءالله. اینجا نمیخوام وارد بحث اصلیش بشم، از این رسول الله تو عالم زر میخوام توضیح بدم. فرض کنید بلدید عالم زر چیه، هر سوی بلدیم توضیحاتش بمونه تو جای دیگه. اما رسول الله یکی از اتفاقاتی که برشون توی عالم زر افتاد چی بود؟ ماجرای میثاق. یعنی ماجرای میثاق ماجرای مهمیه. ما تو عالم زر یکی از اتفاقات ماجرای عهده، علم عهد الیکم یا بنی آدم، از ما عهد گرفته شد، از هممون. و اولش عهد بود، بعدن میثاق هم گرفته شد، میثاق از ما هم گرفته شد. میثاق چند مدل بوده، یه مدل از همه انسان ها بود. عالم زر مال انسان هاست، حیوان ها و جنی ها عالم زر ندارن، عالم زر داشتن. یه موضوع اختصاصیه، مدار ماجرای عالم زر مدار اختصاصیه. ما هممون با هم خلق شدیم. عالم زر بحثش اینه همه انسان ها با هم خلق شدن، چه اونایی که تا الان به دنیا اومدن، چه اونایی که هنوزم به دنیا نه، ما هممون با هم خلق شدیم. چرا این تفکر نباید الان تو جامعه پررنگ باشه؟ چرا این تفکر نباید پررنگ باشه؟ من نمیدونم چه دستایی واهنگار دستی تو کاری که مردمو باید بی معرفت بزرگ کنیم. نه، با همه ما توی دین اسلام میگه با هم خلق شدیم، تو قرآن میگه هممون با هم خلق شدیم توی زمان. اتفاقا ما قبل حضرت آدم خلق شدیم، حضرت آدم بعد ما خلق شد، ولی حضرت آدم اولین کسیه که وارد دنیا شد، جسم مادی داده شد بهشون، اولین کسیه که به دنیا آمد، نه اولین کسی که خلق شد. همه ما با هم خلق شدیم. حضرت آدم البته جسم ذره‌ای نداشت، بخاطر نمیگم اول ما خلق شدیم ظاهراً. حضرت آدم و حضرت حوا دو نفری هستن که فقط این دو نفر جسم ذره‌ای نداشتن، نه عالم ذر نداشتن، تو عالم ذر وارد شدن ولی بدون جسم ذره‌ایشون وارد شدن. هم بقیه انسان و ما ها ذریه هستیم، تنها کسانی که ذریه نیستن حضرت آدم و حوان، اونا اب هستن و ام، اونا اب و ام هستن، اونا پدر و مادر هستن، فقط میدانید دیگه بچه نیستن، اونا بچه نیستن، اونا پدر و مادر هم فقط، اونا اب و ام هستن بر ما. حضرت آدم و حوا سلام الله علیه ما هممون ذریه ایم. به حضرت آدم یکی از چیزی که نیست چیه؟ ذریه بوده. ایشون ذریه نیست، ابن نیست، ایشون ابن نیست، حضرت حوا بنت نیست، ما بقیه آدم ها هستن دیگه، بقیه شون هستن. به خاطر این ایشون بحث ذریه هم به عالم ذر ربط داره، اصلا بحث ذریه از عالم ذر، اینجا نامگذاریش هم از همونجا اومده، ذریه شما اونجا بوده، کسانی که تو عالم ذر به شما هستن جز ذریه شما هستن. خب تو عالم ذر اتفاقات زیادی افتاد، ما از اون زمان تا این چند سال قبل تو عالم ذر بودیم. چند سال پیش دیگه اصرار کردید شما خودتون و اهل بیت گفتیم ما میخوایم بریم دنیا، شما رو فرستادن الان دنیا. مدل درخواست آدم هم تاثیر داشت اونجا. همه ما در با هم خلق شدیم، ولی در زمانهای متفاوتی وارد کره زمین شدیم. آیا بهتر بود ما قبل حضرت رسول الله به دنیا بیام یا بعدش به دنیا آمدیم بهتره؟ شما الان راضی تو این زمان دنیا آمدید یا دوست داشتید یه زمان دیگه دنیا می اومدید؟ مثلا می‌خواستید دوره فرعون باشید، اونجا بچه‌ها رو می‌کشتن، اونجا رو می‌دیدید کیف می‌کردید ها. در چه دوره‌ای به دنیا اومدیم؟ از نظر ما بهترین دوره اینجا الانه. دوره ما بهتر از دوران گذشتگانه. از نظر ما دوران ما بهتر از دوران گذشتگانه. اینا رو من اثباتاشو شاید یه جاهایی صحبت کردم، فعلا فرصت نیست. دوره آخرین اصله، نه اولین. اول بر اساس آخر چون چیده شده، پس دوره آخرین اصل هستش. توضیحاتش بمونه. خب ماها رو الان گفتم بیاد، یه دیمون رو 100 سال پیش گفتن، یه دیمون رو 1000 سال پیش گفتن، یه دیمون رو 5000 سال پیش گفتن. آدم‌ها در زمان‌های مختلف وارد دنیا شدن به هر دلیلی. ما هم امروز اومدیم، بچه‌هامون هم همینجوری به مرور دارن چی میشن؟ میان. تا کی تموم میشه؟ اینو نمیدونم واقعا. آیا کل عالم ذریا قبل از ظهورن یا بعد از ظهورن؟ بچه‌هایی که بعد از ظهور دنیا میان آیا در عالم ذر بودن یا نه؟ اینو من جز موضوعاتی که نمیدونم. باید حالا بحث عالم ذر رو بررسی بیشتری کنیم، ببینیم آیا شما بعد از ظهور فرزند آوری وجود داره. بعد از ظهور آدم ها بچه دار میشن، بعد تعداد زیاد هم بچه دار میشه آدم ها. بعضی از روایات صحبت از هزار بچه میکنه برای آدم ها، یعنی تعداد آدم ها بچه های زیاد دارن. ولی اینکه آیا اسم اونا ذریه هست یا نه نمیدونم. بچه هایی که یعنی آدم ها بعد از رجعتشون بچه ها دار میشن نمیدونم. حالا اون چیه؟ این حالا جز سوالاییه که بمونه، فعلا علمشو نداریم. ولی حداقلش تا قبل از یوم الله ظهور، تمام افراد قبل از یوم الله ظهور که قراره به دنیا بیان همشون چی هن؟ تو عالم ذر وارد شدن و به نظر من نیستن ها. به نظر من کسانی که بعد از ظهور میان جز این بحث نیستن. این موضوع فقط مال دنیاست. به نظر جواب اولی هم فعلا اونه. خب تو عالم ذر چه اتفاقاتی افتاد؟ یه سری اتفاقا اون اولا بودش. شما باید شاهد سری حوادث بودید. ما جز شاهدا حساب میشیم تو قیامت، میدونی که همه ما جز شاهدا حساب میشیم. نوعی از شهود هممون داریم، جز شهودای عالم ذر جز شهود حساب میشه. ما نوعی از شهود اونجا داشتیم. یکی از اتفاقات اونجا عهد بود، یکیش میثاق بود افتاد و ماجراهای دیگه که حالا تو جای خودش باید بپردازیم. ماجرای میثاق سه مدل هست. یه میثاق داشتیم از همه انسان ها، همه بنی آدم. یه میثاق داشتیم مخصوص انبیا بود. یه میثاق هم داشتیم، میثاق غلیظ بود، فقط اولوالعزم، فقط 5 نفر. از اینا در قرآن متفاوت یاد میشه، از اینا میثاق جدا گرفته شده. نگاه کنید در مورد میثاق انبیا چه چیزی گفته میشه. سوره آل عمران آیه 81. ما با سوره آل عمران کار داریم تو دوره رسول الله. جز سوره هایی که محوری معبود رسول الله سوره آل عمرانه که حالا باید در موردش بیشتر صحبت کنیم. آیه 81 سوره آل عمران میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ اخذ الله میثاق النبیین. زمانی که خداوند، به یاد بیار زمانی را که خداوند از همه انبیا میثاق گرفت. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم. نگاه کنید میگه که از همه انبیا میثاق گرفت که هر وقت براتون کتاب و حکمت اومد، بعدن یه رسولی اومد که شما رو تصدیق میکرد، باید به او ایمان بیارید و نصرتش کنید. لتؤمنن نبهی ولتنصرنه. این ماجرا که اتفاق افتاده، یه از انبیا میثاق گرفته وقتی که بعدن براتون یه چیزی بیاد. پس وقتی از انبیا میثاق گرفته هنوز کتاب و حکمت نداشتن اینا، یا نظر زمانی قبل از ورود انبیا به دنیاست. میگه که بعدن یه رسولی میاد که شما رو تصدیق میکنه، شما لتؤمنن نبهی، باید ایمان بیارید به او، ولتنصرن نه، باید او رو نصرت کنید. قال اقررتم. آیا اقرار میکنید؟ یکی از کارهای تو عالم ذر اقراره. میگه شما را در رو ندارید، بعد قیامت هر چی میخواد بگه خدا چی میذاره جلوتون، میگه نه اینجا خودت اقرار کردی. اونا برمیگردن میگن که قالو اقررنا، یعنی که ما اقرار میکنیم، ما این کارو خواهیم کرد. تو روایات ببینید چی گفته میشه. تو روایات گفته میشه که لتؤمنن بهی ولتنصرنه رو تو روایات گفته میشه لتؤمنن بهی یعنی به رسول الله، ولتنصرن یعنی لتنصرن امیر المؤمنین. ثم قال لهم فی الذر. تو روایات گفته میشه این ماجرا در عالم ذر اتفاق افتاده، فی الذر، در عالم زر این ماجرا اتفاق افتاده. خداوند تمام کسانی که در آینده قرار نبی بشه رو میاره، جمعش 124,000 نفر رو، از اینا مخصوص یه میثاق میگیره. بعد خب حالا آیا این آیه اتفاق افتاده؟ انبیا وقتی اومدن هنوز رسول الله نیومده بود که تو دنیا. این آیه کی قرار اتفاق بیفته؟ امام صادق به این چی میفرماد؟ ما بعث الله نبیاً من لدن آدم. یه از زمان آدم خداوند هیچ نبی رو مبعوث نکرده. فهلم مجرا تا همین الان الا و یرجع الی الدنیا، اگر اینکه رجعت میکنه به دنیا. و ینصر امیر المؤمنین علیه السلام، میاد امیر المؤمنین نصرت خواهد کرد. یه هیچ نبی رو خداوند مبعوث، این رجعت خواهد کرد. یکی از بحث‌های جدی رجعت، رجعت انبیاست. همه انبیا باید رجعت بکنن، همه انبیا بی استثناء همشون باید رجعت بکنن. این هم یکی از آیاتشه. چرا؟ چون اینا هنوز نصرت نکردن که، هنوز امیرالمومنین و رسول الله رو که نصرت نکردن، پس باید بیان و نصرت بکنن. این آیه هنوز اتفاق نیفتاده. خیلی از میثاق‌های عالم زر هنوز اتفاق نیفتاده، ما هنوز واردش نشدیم، وارد صحنه عمل اصلیش نشدیم. صحنه عمل خیلی از اینا تو دوره رجعت هاست. پس خداوند همه انبیا رو رجعت میده. تو یک روایت دیگه، از اینجور روایت خیلی زیاده، تو یک روایتی میفرماد که یه عده‌ای از رسول الله میپرسن که شما چرا از همه انبیا بالاترید؟ چجوریه شما از همه انبیا بالاترید؟ در حالی که و انت بعثت آخرهم، در حالی که از همه آخرتر اومدید، شما نفر آخر اومدید، بعد میگه من اولم، بیم از همه بالاترم. رسول الله فرماید که این در کتاب کافیه این بحثا، اینی کنتو اول من آمن به ربی، میگه من اولین کسی هستم که به خداوند ایمان آوردم، و اول من اجاب، اولین کسی هستم که جواب داد، حین اخذ الله میثاق النبیین، میگه اون موقعی که داشت میثاق گرفته میشد، اولین کسی که گفت قالو بلا من بودم. تو روایات زیادی بهش اشاره شده. خداوند اون توی اونجایی که فرمود که الستو بربکم، بعد اولین بالاخره همه گفتن قالو بلا، بعد همون بعدا هم گفتن قالو بلا، بعدن خدا یه امتحان گذاشتش تو عالم زر، اونا بعضیاشون مردود شدن همونجا. بعد رسول الله میگه اون اولین کسی که قالو بلا من بودم، به خاطر این من از همه برترم. نگاه رسول الله پس در مورد عالم زر اعتقاد به اختیار داره، فرمود اونجا اختیار وجود داشته. من نفر اول، این که چه کسی اول گفت خودش فضیلت بوده اونجا. چه کسی اولین، چه کسی این میثاقی گرفت اقرار رو اول از همه کردش، خودش یه فضیلتی بوده. خب از این جور موارد تو روایاتمون خیلی زیاد هستش، من حالا نمیخوام همه‌شون رو بخونم، دیگه بگردم ببینم روایت خاصتری داریم. یا توی یک روایت این فرماید که ولم یبعث الله نبیا ولا رسولا الا و اخذ علیه المیثاق، میگه که هیچ نبی و رسولی رو خداوند مبعوث نکرد ولی مگر اینکه قبلش از اونا میثاق به نبوت رسول الله و به امامت امیرالمومنین گرفته شده. پس همه انبیا با میثاق اومدن تو کره زمین. اینجی نبوده که بگن حالا بیایم ببینیم بعدن چی میخواد بشه. نه، اهل بیت، انبیایی که وارد دنیا میشدن یه میثاقی از اونا گرفته شده بوده. همه انبیا اهل بیت رو میشناختن بی استثناء. استثناء نداره اصلا این بحث. چه استثنایی بوده؟ همه انبیا اهل بیت رو میشناختن، معرفت داشتن. اون آیه قرآن که میگه یهودیا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، از کجا میفهمیدن اینا؟ یهودیایی که اومدن تو مدینه پیامبر رو مثل کف دستشون میشناختن، از کجا پیامبر رو میشناختن؟ سلمان وقتی میخواد به رسول الله ایمان بیاره، همش پشت گردن پیامبر رو نگاه میکرد. پیامبر گفت بابا بیا اینجا، نمیخوای این خاله من نمیخوای نگاه کنی، بیا. خال از کجا میدونست پیامبر خال داره؟ خب اینا قبلی ها گفته بودن دیگه، یعنی نفرات قبلی این بحث رو چی کردن؟ بختر انقدری که تو جسمش اینجوریه. حالا من در مورد اجداد پیامبر میخوام صحبت کنم. جناب هاشم قبرش کجاست؟ جناب هاشم تو غزه است. چرا هاشم تو غزه است؟ اینا که اهل مدینه بودن، که اهل مکه بودن، که چرا تو غزه کشته شده؟ کشتنش تو غزه. این غزه رو اینجوریشو نبینید، اینا میرفتن لیلاف قریش بود این منطقه غزه، چون اونور میرفتن کشور حبشه اتیوپی آج و این چیزا می آوردن، این محل تردد بوده اینجا، این منطقه چیز. خب پدر بزرگ یعنی جد رسول الله رو توی غزه میکشن، کی کشته؟ کی اونجا کشته؟ اینا رو نگاه نکنید الان دارن امت رسول الله میکشن، قبلا اجداد رسول الله رو هم اینجا کشتن، قبلا این کارو میگن، نمیخواستن این به دنیا بیاد. حالا هاشم قبلش بچه دار شده بوده بر اصل، و الا اینا کشته بودن. جناب عبدالله چند بار جنگ جدی کردن، حضرت عبدالله شهید هستش، جناب عبدالله شهید شدش، ایشونو به شهادت تو جنگ شهید شدش، کشتنش ایشونو 50 نفر ریختن رو سر ایشون، 50 نفر ریختن یعنی جمعیت زیادی ریختن، ایشونو تنها گیر آوردن و شهیدشون کردن. فکر گمانش این بود که هنوز رسول الله دنیا نیومده، گمانش این بود که هنوز رسول الله دنیا نیومده، در صورتی که 2 ماه بود رسول الله اون موقع دنیا اومده بود. خب اینا از کجا میدونستن اینجوریه قراره یکی بیاد اینجوری بشه؟ اینا انبیاء قبلی گفته بودن دیگه، چرا انبیاء قبلی گفته بودن که با یکی میاد باید برید نصرتش کنید، اینا دقیقاً رفتن همونو بکشنش، به جای اینکه برن نصرتش کنن اومدن اون کارو بکنن. این ماجرای میثاق ماجرای مهمیه، ماجرای مهمی از همه انبیا گرفته شده، از آدمام گرفته شده، البته از همه آدمام همین میثاق گرفته شده، حالا به گونه دیگری. خب رسول الله پس یکی از مراحل زندگیشون از عالم زر بوده، رسول الله تو عالم زر فعال بودن، تو عالم زرشون فعال بودن. فعالیت رسول الله تو عالم زر مفصله، رسول الله با انبیا همراهی میکردن، به انبیا کمک میکردن. نگاه کنید شما امروز ارتباطتون با رسول الله چجوریه؟ الان با رسول الله چجوری ارتباط دارید؟ شما یه مشکلی میخورید مثلا به رسول الله متوسل میشید، رسول الله جواب شما رو میده، چه شما متوجه بشید چه متوجه نشید، شما چون جز امت رسول الله هستید رسول الله حتما جواب شما رو میده. شما با رسول الله صحبت کنید یا با آل رسول الله شما حتما جوابتون میدن، چون جز امتشون هستید. این که جوابشون چی هست لزوما اون چیزی که شما میخواید نیست، ولی حتما جوابتون میدن، حتما با شما تکلم دارن. این نوع رفتار ما با اهل بیت مسبوق به سابقه است، انبیا هم روششون اینجوری بود، انبیا هم با اهل بیت اینجوری صحبت میکردن، کمکشون رو میکردن. حالا اونا شاید یه کجا میرفتن، ما میگیم الان یه بارگاه داریم، یا اینا حرم دارن میریم تو حرماشون صحبت میکنیم. خب حالا اونی که دسترسی به حرم نداره چیکار میکنه؟ همینجا میشینه صحبت میکنه دیگه، همینجا میشینه صحبت میکنه، از همینجا سلام بده و صحبت کن. انبیا هم همینجوری بودن، به خاطر این بعضی هاشون میرفتن حتی کربلا. کربلا بیت الحسینه، چه امام حسین اون موقعی که اونجا دفن شده بود چه اون موقعی که دفن نشده بود فرق نداشت، اونجا بیتش بوده، بیت الحسین اونجا، چه اون زمانی که امام حسین اونجا شهید شد چه اون موقعی که نشده بود هنوز، اون قبل که اونجا، به خاطر اون مکان قداست خودشو داشت، اون مکان اون حالتو داشت. به خاطر این انبیا سعی میکردن برن تو اون مکانها، به خاطر تو روایت گفته میشه همه انبیا کربلا میرفتن، نه الان فقط، اون موقع میرفتن. زیارت کربلا بعد از شهادت امام حسین نیست، قبل شهادت امام حسین هم زیارت کربلا داشتیم. اینا میرفته اون بیت قداست داره. نکنه تو خونه خدا مگه کسی دفنه؟ حالا خونه خدا رو فکر کنیم الان ما کعبه رو صافش کنیم، 2-3 بار تو تاریخ کعبه میده که صاف شده دیگه، اونجا اصلا اون چهار دیواری اونجا نبوده اصلا، اونو کلا برداشتن 2-3 بار، یه بار یزید این کار کرده. اونو فکر کنین الان اون یزیدی که اومد با امام حسین اون کار کرده، اینا بر رفت کعبه هم خراب کرد دیگه، اون فقط با امام حسین کار نداشت که، اون رفت کعبه هم خراب کردش. حالا تو فیلم مختار نشون دادن فقط آتیش گرفت، نه قضیه آتیش نبود، اونجا صافش کردن، اون منجنیقی که زدن اونجا صاف شدش. خب الان اون مکان صاف شدش، اونجا دیگه بیت نیست، دیگه نه بیت هستش، اونجا اون حریمی که خدا قرار داده نور اینجا هستش. انبیا این چیزا رو متوجه می‌شدن، تو اون مکان نور وجود داره، به خاطر این وارد اونجاها می‌شدن. بیت، ایجاد شدن بیت فقط به قبرها نیست، الان امام زمان هم بیت دارن ولی قبری ندارن که، نوزا قبر ولی بیت دارن حتما. خب این ماجرا در مورد ارتباط انبیا با اهل بیت و با رسول الله. انبیا مددو میگرفتن، نصرتو میگرفتن، یا راهنمایی هم میشدن. امیرالمومنین خصوصا خیلی با انبیا تعامل داشت، با اغلب انبیا تعامل داشت. انبیا به امیرالمومنین معمولا میگن چی؟ ایلیا. در کتب انبیا اسم امیرالمومنین ایلیاس، حتی تو اوستای چی دیگه است، توی معمولا کتاب‌های یهودی و مسیحی با عنوان ایلیا هست، توی کتاب‌های آیین ابراهیمی یه جور دیگریه نامگذاری امیرالمومنین. خب این یک وضعیتی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و قبل از اینکه به دنیا بیان داشتن. این روند ادامه پیدا کرد. ورود مفصلی نمیخوام پیدا کنیم، تو بحث انبیا ما وارد میشیم. تو بحث انبیا یکی یک دوره حضرت نوح میگیم که نقش اهل بیت کجاست. تو دوره حضرت نوح ما باید امیرالمومنین رو پیدا کنیم. اونجا بحث انبیا رو میخوایم بکنیم، ان شاء الله این جزء برنامه‌هامونه. تو دوره حضرت صالح مثلا امیرالمومنین فرمود که اون ناقه صالح خود منم. پس با صالح ارتباطی داره امیرالمومنین. امیرالمومنین با صالح ارتباطی داره. یا میگه اون عصای موسی منم. پس ارتباطاتش فراتر از این حد هستش که حالا حضرت موسی یه دعایی کنه ما اجابت کنیم. نه، قضیه یه ذره فراتر از این صحبت هست. امیرالمومنین فرمود اون انگشتر سلیمان خود منم. انگشتره میگه خود منم. پس امیرالمومنین اونجا کارهایی داشته میگرده. حالا رسول الله اونجا کجا بوده؟ رد رسول الله رو پیدا کردن هم مهمه. ما حالا تو بحث انبیا سعی میکنیم اینا رو اونجا انجام بدیم که رد اهل بیت رو توی ادیان گذشته و اقوام گذشته پیدا بکنیم، کجا بوده، به چه صورتی بوده. و اهل بیت در اوستا، اونا که از اوستا خوندن، گفته میشه امشاسپندان. حواستون باشه اسم این ماهای ما. اهل بیت توی اوستا همین 12 فروردین، اردیبهشت، اینا اسمای اهل بیته. حالا اینم توضیحاتش بمونه، هر وقت خواستیم جناب زرتشت رو صحبت کنیم اینا رو زن اونجا صحبت میکنیم. همین فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، اینجا چیزایی که گفته میشه اینا اسم اهل بیت بوده. نه، اسم اهل بیت بوده، ظاهرا اسمن امیرالمومنین هستش. بعد بهمن، حضرت فاطمه سمونه، توی منابع اینا اشاره شده هر کدوم از اهل بیت کدام یک از این بحثا بودن. اینا توی امیرالمومنین هم در یک روایت مفصل میگه، البته بعدن اصحاب الرس اینا عوضش کردن این فرهنگ درست این ماها رو، اینا تغییرات دادن، مشرک شدن. اصحاب الرس جز اقوام قدیمی ایران هستن، توی منطقه شمال غرب ما، اونجا اینا مشرک شدن، کافر شدن، یه ذره خراب کردن این بحث رو. ولی اصل فرهنگی موضوع چی بوده؟ درست بوده، تو منابع روایمون بهش اشاره شده. یعنی اسم ماهای ما، بدونید، اسم اهل بیته، برعکس اسم ماهای رومی که چیزای دیگه هست. اسم ماهای ایرانی اسم فرهنگش درسته، فرهنگ نامگذاری ما درسته، نامگذاریمون غلط نیستش. خب اینا یه سری بحثای مربوط به قبل از اینکه رسول الله به دنیا بیاد، جزئیاتش بمونه برای اونجا. حالا میخوایم بیایم به سمت دنیا. قبلش یه چیز دیگر رو میخوایم صحبت کنیم. رسول الله اجدادش کیا بودن؟ به چه صورتی اجداد رسول الله وارد دنیا شدن؟ اینا رو هم یه مقدار از نظر معرفتی بحث بکنیم تا بیایم کم کم به سمت دنیا. رسول الله چند سال بعد حضرت آدم دنیا اومدن؟ از رسول الله، از حضرت آدم، اگه محور حضرت آدم باشه، از حضرت آدم تا رسول الله چند سال طول کشید؟ چند بار بعد من این چیزا رو یاد بدم؟ یه بار یاد بگیرید. از زمان حضرت آدم تا چیز اشتباه بگید من الان ادامه نمیدم بحثه. یه نفر بعد اینجا درست بگه الان 7500 نزدیکه، ولی باز جواب نیست. نه، از خودتون نمیگید. تنز 7200 سال از زمان حضرت آدم تا زمانی که رسول الله دنیا بیاد، اونان 7200 سال طول کشیده. دیگه اینا رو یاد بگیرید، اینا دیگه اطلاعات اولیه است. الان سال چندیم؟ حالا اینو بگید. الان سال چنده؟ اینو بگید. 1400 چندیم؟ 1404. اینه حداقل بلدید، خوبه. 1404 سال پیش چی شده؟ رسول الله هجرت کرده. قبل هجرت رسول الله چند سال بوده؟ سال چند رسول الله چند سالگی هجرت کرد؟ ای خدا تو دانشگاه بودید همه تونو مینداختم. من میرم تو درس دوباره من داشتید. 53 سال، 1404 به علاوه 53، حالا سال شمسی رو در نظر میگیریم، میشه 1457 سال پیش این موقع ها رسول الله دنیا اومده. 1457 سال پیش دجیه چجوری شد؟ چون الان مبدا هجرته، مبدا و میلاد میذاشتن شاید بهتر بود از جهاتی، ماه ربیع باید میشده شاید مبدا الان بمونه دیگه. اینا خلیفه دوم دیگه چرا این کار کرد خودش باید جواب بده. بعد مبدا گذاشتن هجرت، الان اهل بیت هم به دلایلی تایید کردن، مثلا توی میلاد مسیح و اونا میلاد رو محور گذاشتن دیگه، ما هم الان میلاد رو میتونستیم بذاریم. اونجوری الان میشه سال 1457، الان میشدیم سال 1457. 1457 سال از میلاد رسول الله گذشته. خب 7200 سال همون ور اضافه کن، آره 8600 خورده ساله که از زمان حضرت آدم گذشته. پیامبر الان کسانی که بچه های یه نفر سید هست، سادات داریم حتما تو جمع دیگه، هیچ کی نداریم؟ داریم، یه چند تا سادات داریم. الان این آقایون سادات، خانمای سادات، چند نفر قبلشون به پیامبر میرسه؟ 10 نفر. 10 نفر که میشه هم قوری قاجار. بعد از الان تا رسول الله چند تا پدر داشتی؟ چند تا نسل دارید شما؟ حدوداً 40 تاست. ساداتی که شجر نامه دارن حدوداً 40 تا. یکی از بهترین منابع برای این کار خود حضرت امام رحمت الله علیه. تو کتاب کافی نگاه کنید، رسول امام از خودش سند میده تا امام صادق، فرض کنید. توی کتاب 40 حدیث امام میزه، اخلاق امام اینجوریه، از خودش سند. این اصلا یه رسم بوده بین علما در گذشته که خودشون سند میده، از زمان خودشون سند رو میآوردن تا چیز. این رسم درستی بوده، الان این رسم برداشته شده. بهش میگفتن سیستم اجازه. تو سیستم اجازه مثلا میگه من از استادم، اون از استاد، همینجوری. اونجا امام 40 حدیث 36 نفر رو میاره. از امام تا الان 4 تا نسل گذشته، بعد میشه 40 تا حدودن. یعنی از ما تقریبا اولاج 40 چند تا، شاید 40 4 5 تا، بعضی حالا بستگی به عمرای پدراشون یه ذره بالا پای میشه، ولی 40 4 5 نفر نهایت از شما تا رسول الله چیه؟ نسل وجود داره اینجا. خب از رسول الله تا حضرت آدم چند تاست؟ از رسول الله تا حضرت آدم چند تاست؟ 250 تا؟ نه دیگه، حدساتون دیگه همجوریه. حدودا توی منابع اصلی که این بحثا رو گفتن 49 نفره. 49 نفر از حضرت آدم، اگه یکش حضرت آدم باشه، دو شیست باشه، همجوری بیاد جلو، 49مش میشه چی؟ حضرت عبدالله. 49می حضرت عبدالله میشه، یعنی 49 تا نزیه خوشحال بگیره. 7200 سال 49 تا، بعد از اونور 1400 سال، اونم 40 خورده‌ای، چجوری میشه؟ اونجا عمرها چی بوده؟ طولانی تر بوده. عمرهای خصوصا از دوره حضرت آدم تا حضرت ابراهیم عمرها خیلی طولانی بوده. بعد حضرت ابراهیم مدار کوتاه شد، یه بخشش حضرت ابراهیم کرد، بعدن خود رسول الله هم کوتاه‌تر کردش. حضرت ابراهیم تا 145 سال بیشتر مقرر کرد، بعد یه پیامبر اومد آورد دیگه اغلب و زیر 100 دیگه، غیر استثناها دیگه آورد مثلا زیر 100. بعضی همون هم الان اضافه بالاخره چیز شدیم، اضافه تر از زمانمون هستیم. پیامبر آوردش که بین 60 70 سال، گفت میانگین 60 70 سال، اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70. عمرهای آدم ها رو انبیاشون تعیین میکنن، اینکه عمر شما چقدر باشه به انبیا ربط داره، به نبی قوم خودتون ربط داره. اون انبیا هستن که تعیین میکنن افراد قومشون چقدر عمر باید بکنن. خب پس از حضرت آدم تا رسول الله حدودا شما بگید فرض کنید 50 تا، که میشه آدم، شیس، انوش، فینال، فینان، بعد همینجوری میاد جلو تا ملک، نوح، جناب نوح، بعد میشه سام، ارفخشد، همینجوری شالخ، فلا، همینجوری میاد جلو تا تارخ، جناب ابراهیم، بعد ابراهیم میشه کی؟ اونو بلدید، اسماعیل، بعد میشه کی؟ بعد اسماعیل، اسحاق که اونوری بوده، بعد اسماعیل میشه قیدار، این نبی که در زنجان هست، سمت زنجان، ایشون از اجداد رسول الله، بهش کم اعتنایی هم میشه در کشور ما. به نظرم اون جناب قیدار نبی بزرگ رسول بوده ظاهرا، ایشون جزء رسولان هستن. جناب قیدار آدم بزرگی هم است، معجزات زیادی هم داشته در دوره خودش، تو زمان خودش. در مورد ایشون هم می‌ذارم ما صحبت خواهیم کرد. همینجوری میاد جلو تا جناب یسع، جزء انبیا بوده، بعد میرسه به عدنان. تو برخی از روایات رسول الله گفته که تا عدنان، یعنی از عبدالله تا عدنان رو بیاید دیگه بقیه‌اش رو نگید، چون اینجاها یه ذره اختلاف هم وجود داره. عدنان جز جد بیستم رسول الله. همینجوری دیگه میاد جلو تا خزیمه، کنانه، نمیدونم نزد مالک فلان، تا میرسه به عبد مناف، بعد میشه جناب هاشم. جناب هاشم بعد هاشم کیه؟ اونا دیگه باید بتونید بگید. بعد هاشم جناب عبدالمطلب، بعدش جناب عبدالله تا رسول الله دنیا میان. همچین حالتی وجود داره. همه اجداد رسول الله آدمای خوبی بودن، همشون آدمای خوب بودن، صاحب کرامت بودن، همشون موحد بودن. تو بین اونها هیچ مشرکی وجود نداره. به دین بعد از حضرت ابراهیم، اغلب به دین خود حضرت ابراهیم بودن. بعضی هاشون نبی بودن در اجداد رسول الله، بقیه شون جزء بزرگان بودن. بزرگان یعنی توحید، بزرگان دین. خب یه نکته هم اینجا بگیم، ما دیگه جلسه رو تمام بکنیم. یه صلواتی بفرستیم. یه نفر میخواد دنیا بیاد، اینا میشن مثلا اجداد یه نفر. یه نفر میشه جده یه نفر، این رابطهش به چه صورتیه؟ نگاه کنید، توضیحاتش یه ذره سخته، اینا رو دادن. در مورد اصلاب میخوام، صلب و رحم، یه نفر به دنیا بیاد، یخرج من بین الصلب و ترائب، یه موقعی در قرآن سوره طارق گفته میشه شما در اصلاب پدرانتون بودید. در اصلاب بودید یعنی چی؟ فرزندا با پدرها جا به جا میشدن. یه بچه میخواد دنیا بیاد، چند تا اتفاق میفته. یه اتفاق اینه، اون بچه خودش نطفهی براش ایجاد میشه، وارد دنیا میشه. تمام بچه هایی که از اون پدر قراره تا آخر دنیا بیان باید از طریق اون بچه باشن. دقت کنین چی گفتم خدمتون. نگاه کنین، شما قراره مثلا فرزند اول حضرت آدم جناب شیس، حالا اون حابیل و قابیل بچه دار نشدن، اون حابیل و قابیل از دنیا رفتن، اون قابیل که زد حابیل رو کشت، بعد خودش هم چیز شدش، عذاب وجدان گرفتش و خودش هم بین رفتش، از اونا خیلی بچه ظاهرا نموندش، بچه های بعدی اومدن. فکر کن جناب شیس، تمام کسانی که از طریق شیس قراره به دنیا بیان، وقتی حضرت شیس میخواد دنیا بیاد، در صلب ایشون به صورت زر باید قرار بگیرن. نمیدونم چرا متوجه شدید. به خاطر اینه شما چهره آدم ها به اجدادشون شبیهه. شما اغلبتون به یکی از اجدادتون بیشتر شبیهید، هر کی به یکی از اجدادش شبیه تره. چیز اصلی اجداده، این دایی و فلان میگن نیست، اصل اجداده. پدرتون، پدر بزرگتون، همینجوری میره جلو، یا سمت مادری فرق نداره، سمت مادری پدری، اینا بیشتر شما به یکی از اجدادتون شبیه هستید. به کدامش شبیه شدید، کدامشون در شما بیشتر غلبه داشته، اینا بحثای مفصل داره. به بحثای ژنتیک هم ربط داره، ژن که میگن به این موضوع ربط داره، بحث علم ژنتیک. یه بار دیگه من اینو توضیح بدم، شما میخواید بچه دار بشید، یه پسر برای شما دنیا میاد یا یه دختر فرق نداره. خب شما تو عالم زر معلومه چند تا میخواید بچه داشته بشید، تا آخر شما قراره چند تا بچه داشته بشید، این مشخصه. شما تمام بچه هاتون تا آخر روشنه. البته بعضی از بچه های شما ممکنه هیچ وقت به دنیا نیان، ولی بچه شما حساب میشن. اینم باز توضیحاتش بمونه، بچه شما هست. مثلا یه بچه می سقط میشه، یه بچه مثلا تو مرحله جنینی از بین میره، شما پدر شدی، مادر شدی، اون بعدن اون میاد بچه با شما هست، و بعدن با متعلق جز رحم شما حساب، جز شما، جز سله رحمه. حالا بحثش مفصل این موضوعات. نگاهی شما میخواد یک شخصی بچه دار بشه، تمام خداوند تمام بچه هایی قرار از شما به دنیا بیان، ولی از طریق این بچه. شما یه سری بچه های نسل شما از طریق یه بچه دیگه تون شاید بشه. مثلا شما ممکنه 5 تا بچه داشته باشید، از بچه دومتون مثلا قراره تا آخر 50 تا بچه دیگه هم به دنیا بیاد، 50 نسل دیگه هم. فکر کنید شما بچه میخواید داشته باشید، تمام اون 50 تا باید در وجود این فرد چیزی ازشون قرار داده شده بشه، قرار توی استخوانش قرار داده میشه. خدا اون یه سیستم اینجوری قرار داده. شیوه خلقت انسان‌ها به خاطر این با حیوانات فرق داره. یکی خاصیت‌های عالم زر این قضیه است. شما حالا در قالب موضوعی در زهره این فرد، زهره با تازا قرار داده میشه، ظهور شما در اون قرار داده میشه. به خاطر این کشتن یه نفر تبعات زیادی داره. مثلا دیه‌های سنگین گرفته میشه تو اسلام، یه دلیلش اون قضایاست، چون شما یه ظلمی هم به اونور داری میکنی، بعد یه دیه آدم کشته میشن این وسط، بعد بچه‌ها دنیا نمیان. یه قرار بوده بچه دار بشه، بچه‌ها دنیا نمیان. شیطان از این موضوع استفاده میکنه، میشدنیه این. بس اون بچه بچه شما هست، ذریه شما هست، ابن شما نمیشه. این بحثا سنگینیه تو اسلام. ما مفصل یه دوره‌ای کار کردیم، ابن چیه، بنت چیه، اون چیه، اب چیه، چه نکاح چیه، زوج چیه، اصلا یه ازدواج چیه، چرا میگیم رحم، چرا میگیم صله رحم، فلان، اینا بحثای چیه، اینا رو جاش اینجا نیستش، مفصل بحث کردیم. ولی حالا اینو گفتم بدونی چه اتفاقی میفته وقتی حضرت آدم دنیا میاد. ما هممون در زهره حضرت آدم قرار میگیریم. به خاطر این ما، حضرت آدم پدر ماست، پدر واقعی ماست، حضرت آدم پدر واقعی ماست. بعدش حالا ما تقسیم میشیم. فکر کن حضرت آدم 10 تا بچه داره، خب یه سری از نسلش قرار از این بچه بیان، یه سری از این نسل، یه سری از این، درست اینجوری تقسیم میشن. دوباره ما همینجوری منتقل میشیم، انتقال در اسلاب وجود داره. به خاطر این بچه رو یه موقعی مثلا تو بعضی روایت دارن میگن بد نباید بزنی، اون مثلا مسئله داره، بعضی از زدنها حد میخوره. تو اسلام مثلا فلسفه خودشو داره، شما بچه رو نمیتونی مقطوع نسلش کنی. مثلا تو زدن یه نفر اون مقطوع نسل بشه، اون اصلا دیه سنگین داره، مثلا یکی بخواد این کارو بکنه. اونا یه دلیلش برای آیندگانه، چون قراره یه اتفاقی در آینده هم بیفته. خدا این سیستم رو قرار داده. دقت کنیم ما تو عالم زر بودیم، نکنه هم تو عالم زریم. ما به خاطر این تو عالم زر میدیدیم که ما در صلب کی قرار گرفتیم، بیشتر حول و حوش اون فرد میچرخیدیم، بیشتر حول و حوش اون فرد تو عالم زر میچرخیدیم، با اون داشتیم میومدیم جلو. به خاطر این توی روایات اینجوری گفته میشه، فرماید که در مورد رسول الله فرماید که و تقلب کف ساجدین، که تو سوره ظاهرا شعراست که مطرح میشه، و میگه یرا تقلبه فی اسلاب النبیین من نبی الی نبی حتی اخرجه من صلب ابیه. یکی رسول الله و خداوند میدید که از صلب کی به صلب کی داره منتقل میشه. بعضی از آدمهایی که چشمای خاص دارن به خاطر این میفهمیدن که از صلب این فرد یک پیامبر قرار دنیا بیاد. یه تو منابع این چیزا رو زیاد میگن، میگن از این یه بچه‌ای به دنیا میاد که فلان میشه. بعضی از سحره ساحران این علما رو دارن، به خاطر این با سحر هم این چیزا رو میشه به دست آورد. بعضی از خوبان هم این علمو داره، این یک توانه که بتونی ببینی بچه این چی میشه. به خاطر این به امیرالمومنین انتهای جنگ صفین میگن که یا علی چی شده که مالک از تو بیشتر میکشه، شما کم میکشی، کلن مالک بیشتر داره میکشه. امیرالمومنین فرما که من هر کیو میخوام بکشم اول نگاه میکنم ببینم تو صلبه این چه خبره، ببینم تو این یه آدم به درد بخور وجود داره. میگه اگه به درد بخور باشه من نمیکشمش، یه دونه به پاش میزنم ولا اینا میدم، ولی میگه مالک ماشاءالله اصلا اول درو میکنه، همینجوری دیگه تندم میکشه، میره به این چیزا نگاه نمیکنه. میگه به خاطر من کم میکشم، به خاطر هر کی رو که امیرالمومنین کشته یه دونه به درد بخورم بعدش نداشته. امیرالمومنین گفت الله بذار بکشین، حالا بقیه هم دنیا نمیان دیگه، اونان دیگه مثلا دیگه، حالا اونا دنیا نیان که چه اتفاقی براشون میفته، اینا بحثی داره. جز عالم زر هستن، ولی همه عالم زریا فرصت نمیشه ظاهرا وارد دنیا بشن، ولی تو دوره رجعت ها اونا ظاهرا برمیگردن. اینم یه بحثی در مورد صلب. رسول الله در اسلاب اومده، ما هم همینجوری هستیم، ما هم همینجوری هستیم در اصل. ما الان شماهایی که اینجا هستید حاملید در اصل، شما حامل ذریتون بودید، اینو یا منتقل کردید یا منتقل نگردید. اون حامل بودنتون مهم هستش. تو اسلام به خاطر این مجرد بودن بده، منفی حساب میشه، یادم باید متعلق بشه بچه دار، اینا مثبت تو اسلام. یه دلایل جای این بحث هاست. خدا این سیستم رو قرار داده، خدا این سیستم رو قرار داده که به این صورت نسلا میخواد بیاد وسط میدان. به خاطر همینه یه عده از آدم ها هیچ وقت فرصت نمیشه به دنیا بیان، تو این مرحله به دنیا نمیان. ظاهرا اغلب اینها بعد از ظهور به دنیا میان، یعنی مرحله خلقت مادیشون به دلایلی اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه پدرانشون کشته میشن، هرچی یه بچه‌ای کشته میشه به هر دلیلی. الان اینا دارن تو غزه بچه میکشن، خب این بچه قرار بود بزرگ بشه، پدر بشه، مادر بشه، یه چیزی بشه، اونا قرار بود بچه دار بشه. خب اینا بچهای اون چه اتفاقی براشون میفته؟ خدا با اونا یه معامله دیگری داره. ما یه بحث در مورد به دنیا آمده ها داریم، یه بحث در مورد به دنیا نیومده ها داریم. اونایی که بالاخره نشد به دنیا بیان، هر دلیلی نشد به دنیا بیان، اونم یه بحثه، بحث وصلیه. شیاطین خیلی وقتا دنبال این بودن که آدم خوبا رو بکشن، چون با یه تیر دو نشان زدن، هم آدم خوبا رو کشتن، هم باعث شده از نسل آدم خوب، آدم خوبی هم که میخواد دنیا بیاد اونم در از نذاشتن دنیا بیاد دیگه، یه من اینجا ایجاد شده. خب تا اینجا باشه. اهل بیت توی روایات به این موضوع خیلی اشاره بکردن که لم تنجس کل جاهلیت و بنجاز، مثلا اینا میگه که از صلبی به رحمی همینجه منتقل شدید، انتقال ها اتفاق افتاده، شما آلوده به ناپاکی نشدید. توی دعای عرفه هم این بحث پررنگه، تو دعای اربعین امام حسین هم این بحث هستش که شما به امام حسین میگه که شما اینجوری اومدید جلو، شما در صلب و رحم پاک وارد دنیا شدید. بحث رحم هم اینا هم همینجوریه، اینا هم یه بحث مفصلی داره. بخاطر اینه شما صله رحم میکنید، رحم فقط به موضوع زنان ربط نداره، یک موضوع برزخیه، یک موضوع برزخیه که حالا توضیحاتش بمونه. عالم ذره صحبت کردن شاید اینو در اونجاها بحث کنیم که چه اتفاقی افتاده. بخاطر اینه یه سری آدما با هم فامیل میشین، تو دنیا میاد فامیل میشه، اینا به اونجاها ربط داره، به مدلی که خداوند در خلقت شما قرار داده چجوری باید دنیا بیاد به اون موضوعات ربط داره. تا اینجا باید یه ذره این قسمت آخر رو گنگ شد. دلیلش اینه که بحث جداییه، بحث مورد نظام خانواده در اسلام یه بحث جداییه، هیچ دینی به اندازه اسلام در مورد خانواده بحث نداره و انقدر عمیق و انقدر دقیق در مورد خانواده هیچ بحثی وجود نداره. ما چند هزار صفحه با دوستانمون اینا رو بحث کردیم و نوشتیم و مطالعات مفصلی سر این موضوعات کردیم، بحثای جالبی داره اونا، بحثای نظام خانواده. یه بار باید اونو جدا بحث کنیم، یه تیکه از اون چون اینجا لازم بود خدمتتون عرض شد. حالا هر چقدر متوجه شدید بقیه‌اش ان شاءالله زمانی که فرصت بشه. ما از جلسات بعد کم کم میایم به سمت دنیای رسول. یه ذره قبلش رو گفتیم تا کم کم بیایم زمینه سازی کنیم، بیایم به سمت دنیا. اما دنیا خواهیم سریع بیایم جلو به جنگ های پیامبر برسیم، تو اونا بحث زیاده، برای دوره ما خیلی مهم هستش. بعضی از جنگ های پیامبر رو ذره مفصلتر بررسی بکنیم. هدیه به پیشگاه رسول الله و آل ایشان صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل